منم سلام عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان، اعضای کلیسای ایرانیان لندن در چیزیک. خوشحال هستم که باز این فرصت رو دارم که کلام خدا رو با شما عزیزان در میان بگذارم. خواستم قبل از اینکه راجع به کلام خدا با هم دیگه فکر بکنیم، چند لحظه همه ما سرهای خودمون رو خم بکنیم و برای ایران دعا بکنیم. فکر میکنم به جا هست که همین الان ما در دعا ایران رو به حضور خداوند بلند بکنیم و بطلبیم که خداوند واقعا عمل بکنه و رحم بکنه و واقعا لطف بکنه و در این شرایط سخت کمک بکنه به هموطنان ما. پدر عزیز، تو به ما یاد دادی که هر احتیاجی که داریم خداوندا، هر مسئلتی که داریم به نام پسر تو عیسی مسیح به حضور تو بیاییم خداوندا، و به ما وعده دادی خداوندا که دعای ما رو میشنوی. خداوندا ما میدونیم که دعا تیری نیست که ما در تاریکی شلیک میکنیم، بلکه دعا اعتماد به خدایی هست که قادر مطلق هست، امین هست و به وعده هاش و به کلامش عمل میکنه. پس ای خداوند، در این شرایط سخت، در این وضعیت خداوندا تاریک، خداوندا که این بیماری کرونا هموطنان ما رو گرفتار کرده و وضعیت انقدر خراب هست، خداوندا ما به حضور تو میاییم و ایران رو به حضور تو بلند میکنیم، هموطنانمون رو به حضور تو بلند میکنیم. خداوندا دل ما به درد میاد خداوندا وقتی که میشنویم خداوندا وضعیت هممیهنانمون رو، و اینکه خداوندا در این شرایط سخت خداوندا واقعا اون کمک و اون خداوندا رسیدگی لازم وجود نداره. خداوندا واقعا ما به حضور تو میاریم این وضعیت رو و باور داریم که تو خدای قادر مطلق هستی و تو میتونی خداوندا به راه‌ها و خداوندا طریق‌هایی که خارج است تصور ما هست، خارج از خداوند و امکانات ما هست، خداوند رو عمل بکنی و خداوند رو به دعای ما جواب بدی. پس می طلبیم از تو که خداوند رو نظر لطف بیاندازی خداوند رو. می طلبیم از تو که دست رحمت تو دراز شود خداوند رو، و از طریق یا طریقهایی که خداوند رو نمی دونیم، شاید از خارج از کشور، از روابط بین الملل، از خداوند رو، هر طریقی که امکان داره خداوند رو دعا میکنیم که تو عمل بکنی پدر، و خداوندا این وضعیت هر چه سریعتر خداوندا بگذره و خداوندا مردمی که مریض هستن، بیمارن، شاید حتی جا توی بیمارستان ها براشون نباشه، خداوندا واقعا در این شرایط از تو میطلبیم که بر کشور ما خداوندا نظر لطف بیاندازی. در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. آمین. ایمان داریم که خداوند دعای ما را میشنود. خب امروز من در ادامه صحبت‌هایی که در طی هفته‌های گذشته ما درباره شاگردی مسیح صحبت کردیم، خدا امروز هم من می‌خوام این موضوع رو ادامه بدم. خدا در قلبم گذاشته که باز یک موضوع دیگری رو در ارتباط با شاگردی مسیح با شما در میان بگذارم. موضوع صحبت من امروز شاگردی و محبت به یکدیگر هست. شاگردی و محبت به یکدیگر. اول چند تا آیه برای شما از کلام خدا میخونم و بعد عرایزم رو خدمت شما خواهم آورد. در انجیل یوحنا باب 13 آیات 34 و 35 اینطور میخونیم. عیسی مسیح داره به شاگردان خودش صحبت میکنه بعد از اینکه اون مراسم شستن پاها را انجام داده، و حالا میبینیم که اینطور به شاگردان خودش میگه: حکمی تازه به شما میدهم و آن این که یکدیگر را محبت کنید. همان گونه که من شما را محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید. از همین محبت شما به یکدیگر همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید. از همین محبت شما به یکدیگر همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید. همین یوحنا در یکی از رسالات در برای یکی از رسالات خودش، رساله اول خودش، صحبت‌های زیادی درباره محبت داره که امروز به خیلی از اونها میخوام بپردازم، ولی در باب چهارم از رساله خودش آیات 7 به بعد چند تا آیه میخونم برای شما. ای عزیزان، یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت میکند از خدا مولود شده است و خدا را میشناسد. آن که محبت نمیکند خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است. و بعد اینطور ادامه میده. محبت همین است، نه آن که ما خدا را محبت کردیم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما باشد. ای عزیزان، اگر خدا ما را این چنین محبت کرد، ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما اگر یکدیگر را محبت کنیم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسیده است. خدا محبت است و کسی که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در او. ما محبت می‌کنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد. اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت می‌نماید اما از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست. زیرا کسی که برادر خود را که می‌بیند محبت نکند، نمی‌تواند خدایی را که ندیده است محبت نماید. و ما این حکم را از او یافته‌ایم که هر که خدا را محبت می‌کند، باید برادر خود را نیز محبت کند. پس اینجا می‌بینیم که عیسی مسیح محبت به یکدیگر را وجه مشخصه شاگردی خودش می‌دونه. به چه چیزی مردم خواهند فهمید که ما شاگردان عیسی مسیح هستیم؟ به اینکه معجزات زیادی به نام او انجام خواهیم داد، به اینکه خیلی کارهای بزرگ برای او خواهیم کرد. به چه چیز واقعا مردم میفهمند؟ به اینکه ما درباره او خیلی صحبت میکنیم با اونها، به اینکه ما بعضی از تعالیم عیسی رو در واقع مد نظر خودمون قرار میدیم، یا به تعالیم او و به اون چی که او به ما یاد داده باور داریم. آیا اینها هست که نشون میده که ما شاگردان عیسی مسیح هستیم؟ واقعا وجه مشخصه، اون خصوصیتی که بیش از هر چیز دیگری واقعا نشون میده که یک نفر شاگرد عیسی مسیح هست چی هست؟ عیسی مسیح در آیاتی که خوندم از انجیل یوحنا خودش به صراحت این موضوع رو بیان کرده. او اینجا میگه که از همین محبت شما به یکدیگر همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید. پس محبت ما به همدیگه است که مهمترین وجه مشخصه شاگردی است. ما اینجا واقعا میبینیم که محبت از همه مشخصات دیگر شاگردی مسیح ممتاز میشه، یعنی یک سر و گردن از همه مشخصات دیگه بالاتر هست. البته شاگردی مسیح قطعاً مشخصات دیگری هم میتونه داشته باشه و داره، بعضی از اونها رو بهش اشاره کردم، ولی مهمترین اونها که عیسی اون رو بیشتر از همه مورد تاکید قرار میده، محبت شاگردان به هم دیگه هست. به قول عیسی میگه از همین، این تاکید عیسی از چی؟ از همین محبت شما به یک دیگر همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید. چرا محبت به وجه مشخصه شاگردی، به مهمترین خصوصیت شاگرد مسیح تبدیل میشه اینجا؟ خب دلیلش تو همین قسمتی که عیسی مسیح بهش اشاره صحبت کرد میتونیم پیدا کنیم، در آیه 34 میگه حکمی تازه به شما میدهم، حکمی تازه به شما میدهم و آن این که یک دیگر را محبت کنید. دلیل این که این حکم یا این کار، این محبت بیش از هر چیز دیگری واقعا ما رو به عیسی متصل میکنه و نشون میده که ما پیرو و شاگرد عیسی هستیم، ما کسانی هستیم که با عیسی هستیم و جزو در واقع شاگردان عیسی هستیم، این هست که محبت کردن به یک دیگر به یک معنا حکم تازه عیسی هست. اینجا خودش میگه حکمی تازه به شما میدم. به یک معنا میشه گفت که بله، محبت وجه مشخصه زندگی خود عیسی و اخلاقیات او بود و حکمی بود که او بیش از هر حکم دیگری در حقیقت مورد تاکید قرار داد. تمام زندگی عیسی، تمام روابط عیسی، تمام کارهای عیسی میتونیم بگیم که بر مبنای محبت بود، بر مبنای محبت بود. به همین خاطر هست که محبت، وقتی ما همدیگر رو محبت میکنیم و مردم این رو میبینن، میتونن تشخیص بدن آها، اینها از یاران عیسی هستن. چرا؟ چون این خصلت ویژه عیسی بود، این خصوصیت ویژه عیسی بود که او توی زندگیش روی محبت به دیگران تاکید گذاشت. پس هم ویژگی زندگی خود عیسی است و هم مرکز و محور اخلاقیات عیسی بود. تمام اون اخلاقیاتی که او تو زندگی خودش از اونها پیروی میکرد و بعد هم اون رو به شاگردانش و به دیگران تعلیم میده، اخلاقیاتی مبتنی بر همین حکم بود، بر مبتنی بر محبت بود. پس تازه بودن این حکم در حقیقت در تأکید تازه عیسی بر این حکم است. البته این حکم که شما همسایه خود رو باید محبت بکنی، این حکم به یک معنا حکم تازه‌ای نبود. این حکم در تورات هم داده شده بود، به خاطر اینکه طبیعیه که عیسی فرزند خداست، پسر خداست و اونچه که خدا از قبل گفته با اونچه که عیسی الان میگه نمیتونه با هم تضاد داشته باشه. عیسی نیومد تا یک اخلاقیات کاملا تازه‌ای رو مطرح بکنه. پس وقتی میگه حکم تازه، از این لحاظ که عیسی یک تأکید تازه‌ای روی این حکم داره میگذاره. عیسی داره بیشتر روشن میکنه برای ما که این حکم از چه اهمیت خاصی برخوردار هست برای خدا و چطور همه دیگر احکام خدا، همه دیگر انتظارات خدا از ما هم یک جوری در واقع از این حکم بیرون میاد. و الا ما در تورات هم این رو داریم. وقتی در لاویان باب 19 آیات 9 تا 18 رو شما نگاه کنید، اونجا خیلی زیبا اتفاقا در تورات آمده است که همسایه خود رو محبت کن. در آیه آخر بعد از اینکه شکل‌های مختلف این محبت به همسایه رو کلام خدا، شریعت خدا اونجا باز کرده برای قوم اسرائیل، در آیه 18 دقیقاً همین رو میگه، همسایه خودت رو چیکار کن؟ همسایه خود رو محبت کن. ولی در زندگی عیسی و در تعالیم عیسی این حکم به طرز تازه‌ای مورد تاکید قرار میگیره و عیسی تاکید داره که همه کارهای دیگر ما، همه روابط ما با خدا بایستی بر مبنای این حکم محبت باشه. و از این لحاظ است که واقعا شاگردی مسیح یعنی اینکه ما هم تو زندگیمون به این فرمان او، به این حکم او بیشتر اهمیت بدیم. عیسی اونقدر به این حکم اهمیت میده که اون رو در کنار حکم محبت به خدا قرار میده، جزء بزرگترین حکم خدا. وقتی ازش سوال میکنن بزرگترین حکم خدا چی هست، در مثلا جای مختلف شما میتونید این رو ببینید. وقتی از او سوال میکنن این رو، اجازه بدید در متا مثلا آیه 22 به بعد، آیه 34 اینطور میگه: فریسیان شنیدن که عیسی چگونه با جواب خود دهان صدوقیان را بسته است، گرد هم آمدند. یکی از آنها که فقیه بود با این قصد که عیسی را به دام اندازد از او پرسید: ای استاد، بزرگترین حکم در شریعت کدام است؟ عیسی پاسخ داد: خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما، این نخستین و بزرگترین حکم است که این در تثنیه باب 6 ما این رو پیدا میکنیم عیناً. و بعد میگه دومین حکم نیست، همچون حکم نخستین است، همسایت را همچون خیشتن محبت نما. دومین حکم نیست، همچون حکم نخستین است. اونها راجع به مهمترین حکم از عیسی سوال کرده بودن، ولی عیسی کافی نمیبینه که فقط روی محبت به خدا تأکید بکنه، بلکه بلافاصله بعد از اینکه راجع به محبت به خدا صحبت میکنه، راجع به این صحبت میکنه که همسایه خود را مثل خیشتن محبت کن، و تأکید میکنه که این حکم، این دومین حکم هم مانند حکم نخستین است. چقدر برای عیسی مسیح محبت شاگردان به یکدیگر، محبت ما به یکدیگر مهم بود، و چقدر جایگاه مرکزی توی تفکر عیسی، اخلاقیات عیسی و زندگی عیسی داشت، و او این انتظار رو داره از همه ما که این حکم رو در نظر بگیریم. او باز تاکید داره تو همین قسمت، عیسی ادامه میده و میگه همسایت رو همچون خیشتن محبت به ما. تمامی شریعت موسی و نوشته های پیامبران بر این دو حکم استوار است. عیسی در واقع تمام انتظارات خدا رو از ما در این دو تا حکم خلاصه میکنه، و اینجوری نشون میده که چقدر برای او این حکم به خصوص که همسایت رو محبت کن از جایگاه بالایی برخوردار هست. و ما میبینیم که دیگر رسولان، دیگر شاگردان عیسی مسیح خداوند هم این رو از استاد خودشون فهمیده بودن. پولس رسول در غلاطیان باب 5 آیه 24 همین موضوع رو بیان میکنه. در غلاطیان 5:24 اینطور میگه پولس رسول، همینطور در رومیان 13:8-9، من غلاطیان 5:24 رو برای شما میخونم اینجا. غلاطیان 5:14 هست، بله، از آیه 13 میخونم. ای برادران، شما به آزادی فراخوانده شده اید، اما آزادی خود را فرصتی برای ارضای نفس مسازید، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید، زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می شود، و آن این که همسایت را همچون خیشتن محبت کنید. تمام شریعت در یک حکم خلاصه می شود، و آن این که همسایه خود را همچون خیشتن محبت کن. پس چقدر مهم بود این حکم، و عیسی در تأکید نوین خودش روی این حکم محبت هست، روی این حکم محبت به همسایه هست، که واقعا این رو به وجه مشخصه تعالیم خودش تبدیل میکنه. و علاوه عیسی در این تأکید نوین حکم محبت رو، محبت به همسایه رو، به دشمنان هم تسری میده و میگه که دشمنان خودتون رو محبت کنید. نه فقط همسایه خودت رو باید محبت کنی، و این رو در یهودیت زمان عیسی این رو به معنای محبت به اونایی میگرفتن که به هر حال دوستان بودن یا به قوم خدا، به سا قوم خدا بودن. ولی عیسی این رو از این مرحله هم فراتر بود و گفت نه، محبت به همسایه فقط به دوستان محدود نمیشه، بلکه به دشمنان هم سرایت میکنه. ما نه فقط باید دوستان خودمون رو محبت بکنیم، بلکه دشمنان خودمون رو هم باید محبت بکنیم. و به این ترتیب عیسی تأکیدش روی این فرمان، روی این اصل واقعا قوی‌تر و قوی‌تر میکنه. واقعا میتونیم بگیم که عیسی به یه معنا اصل قدوسیت رو که در تمام عهد عتیق روش تأکید شده بود، که خدا میگه مقدس باشید زیرا من خدای شما قدوس هستم، که این اون در واقع اساره اخلاقیات در واقع شریعت بود، اساره اخلاقیات عهد عتیق بود، عیسی این رو در قالب اصل محبت و اصل رحمت یک جوری دوباره تفسیر میکنه، یک جوری بازخوانی میکنه. عیسی در مقابل این گفته که مقدس باشید چون خدای شما قدوس است، این رو میگذاره که رحیم باشید چنان که پدر آسمانی شما رحیم هست. او تأکید داره که قدوسیت خدا خودشو در رحمت و محبت خودش به انسان گناهکار نشون داده و بنابراین در پاسخ به این رحمت و محبت خدا ما هم بایستی رحیم باشیم اونطوری که خدا رحیم هست و باید این رحمت رو نسبت به اونهایی که به ما بدی میکنن، رحمت مخصوصا نسبت به اونهایی هست که شاید دشمن ما هستن، محبت در نسبت به کسانی که به ما بدی میکنن در به صورت رحمت خودشو نشون میده، یعنی آماده بودن برای بخشیدن، آماده بودن برای صلح کردن، و این رو عیسی مسیح مرتب توی تعالیم خودش تأکید میکنه و میخواد که ما این چنین در رفتار خودمون با هم دیگه ما اصل محبت رو مبنا قرار بدیم. علاوه تو همین قسمتی که خوندم، در همین آیه‌ای که برای شما خوندم، عیسی الگوی تازه‌ای برای این محبت ارائه میکنه. نه فقط حکمی تازه عیسی اینجا ارائه میکنه، نه فقط اون رو به عنوان مشخصه شاگردی خودش قرار میده، بلکه الگوی تازه‌ای به ما میده، الگوی منحصر به فردی به ما میده. او میگوید که همان گونه همدیگر رو محبت کنید که من شما رو محبت کردم. همان گونه باید همدیگر رو محبت کنید که من شما رو محبت کردم. چطور باید ما همدیگر رو محبت کنیم؟ خب خیلی ها از محبت شاید صحبت بکنن، ولی معیارش چی هست؟ الگوش چی هست؟ اندازه و مقیاسی که عیسی مسیح برای این محبت به ما داره میده چه هست؟ تا کجا باید حاضر باشیم همدیگر رو محبت بکنیم؟ عیسی مسیح میگه چنان که من شما رو محبت کردم، اونطور شما باید همدیگر رو محبت بکنید. او خودش در اون چی که از شاگردانش میخواد، عزیزان، پیش قدم هست. زندگی او همونطوری که گفتم تماما دور اصل محبت میچرخید و او بنابراین از شاگردان خودش هم میخواست که در تمام زندگی و رفتار خود از او الگو بگیرن و مانند او زندگی بکنن. در واقع به یه معنا مانند خدا زندگی بکنن. در جای دیگه میگه پس شما کامل باشید چنان که پدر آسمانی شما کامل هست. این است. همینطور در باب 15 روشن‌تر بیان میشه. در باب 15 یوحنا میبینیم که مشخص‌تر عیسی مسیح میگه خب چطوری؟ یعنی چطوری؟ عیسی مسیح چطوری ما رو محبت کرد که حالا ما باید هم دیگر رو محبت بکنیم؟ در آیات 12 و 13 خداوند اینطور میگه: حکم من این است که یکدیگر را محبت کنید چنان که من شما را محبت کردم. محبتی بزرگتر از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم میکنم انجام دهید. عیسی مسیح جان خودش رو برای ما فدا کرد. عیسی مسیح جان خودش رو در راه کلیسا فدا کرد و از ما حالا انتظار داره عیسی مسیح که ما هم همینطور نسبت به هم زندگی کنیم، ما هم این چنین همدیگر رو محبت کنیم. و یوحنا شاگرد محبت همین اصل رو در اول یوحنا باب 3 آیه 16 بیان کرده. در باب 3 آیه 16 یوحنا اینطور میگه: محبت رو از آنجا شناخته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم. چه مقیاس بالایی خداوند ما عیسی مسیح قرار داده، چه اندازه بزرگی خداوند ما عیسی مسیح قرار داده برای محبت کردن ما به همدیگه. او میخواد که ما حاضر باشیم جان خودمون را برای همدیگه فدا بکنیم. این هست اون محبتی که شاگردان مسیح رو از تمام دنیا متمایز باید بکنه. و این چیزی بود که مردم می دیدن. این چیزی بود که دنیای اون زمان رو به زانو در آورد. بخاطر اینکه وقتی مردم نگاه می کردن به شاگردان عیسی، شاهد چنین محبتی بودن. شاهد چنین در واقع نحوه رفتاری با هم دیگه بودند. بله، ما محبت رو از مسیح آموخته ایم که جان خودش رو در راه ما نهاد و ما هم باید همین کار رو نسبت به برادران و خواهرانمون انجام بدیم. پولس رسول در افسوسیان باب 5 آیه 1 تا 2 هم همین اصل رو بیان کرده. افسوسیان باب 5 آیات 1 تا 2 پولس میگوید پس همچون فرزندانی عزیز از خدا سرمشق بگیرید. اینجا پولس تشخیص میده که اینجا ما با خود خدا و شخصیت خدا سر و کار داریم. آنچه که در عیسی مسیح میبینیم شخصیت خدا هست. او گفت هر که مرا دید پدر را دیده است. اگر ما میبینیم که او جان خودش رو برای ما فدا میکنه، این نشون دهنده شخصیت و محبت خداست. پس همچون فرزندانی عزیز از خدا سرمشق بگیرید و با محبت رفتار کنید، چنان که مسیح هم ما را محبت کرد و جان خود را در راه ما همچون قربانی و هدیه‌ای عطرآگین به خدا تقدیم نمود. او جان خود را در راه ما به خدا تقدیم نمود و خداوند از ما انتظار داره که ما هم از او سرمشق بگیریم. در اول یوحنا به همین دلیل، به خاطر تمام این محبت، تمام این تأکید، تمام این اهمیت، تمام این جایگاه مرکزی که محبت در شاگردی مسیح بایستی داشته باشه، میبینیم که در اول یوحنا باب 2 آیات 9 تا 11 یوحنای رسول شاگرد محبت به ما میگه که اون که برادر خودش رو محبت نمی کنه در تاریکی راه میره، در تاریکی ساکن هست. اول یوحنا باب 2 آیات 9 تا 11 آن که میگوید در نور است، آن که ادعا میکنه مسیحی هست، آن که ادعا میکنه در نور هست اما از برادر خود نفرت دارد، هنوز در تاریکی به سر میبرد. اما اون که برادر خود را محبت می کند در نور ساکن است و در او هیچ سبب لغزش نیست. اما اون که از برادر خود نفرت دارد در تاریکی است و در تاریکی گام بر می دارد. او نمی داند کجا می رود زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. چه وضعیت خطرناکی داره کسی که برادر خودش رو محبت نمی کنه، خواهر خودش رو محبت نمی کنه. چه وضعیت خطرناکی داره کسی که این اصل محبت و جایگاه مرکزی اون رو در ایمان و زندگی مسیحی در شاگردی مسیح درک نکرده و اون رو توی زندگیش با تلاش و کوشش پیگیر به مورد اجرا نگذاشته، متوجه نیست. کسی که برادر خودش رو محبت نمی کنه در تاریکی هست و کسی که در تاریکی هست ممکنه لغزش بخوره، بیفته، ولی کسی که در نور است هیچ سبب لغزشی در اون نیست. چقدر لغزش ها عزیزان توی کلیسای ایرانی اتفاق میفته به خاطر همین موضوع. چقدر لغزش ها اتفاق میفته به خاطر اینکه ما این اصل رو توی روابط خودمون با هم دیگه گاهی وقتا رعایت نمی کنیم. یعنی محبت جانبازانه، فداکارانه نسبت به هم دیگه. کسی که محبت نمی کنه در تاریکی راه میره و کسی که در تاریکی راه میره لغزش میکنه. کسی که در تاریکی راه میره نمیدونه کجا داره میره، نمیتونه مطمئن باشه از اینکه راهی که داره میره واقعا معدی به حیات هست. اگر محبت به هم دیگه اینقدر جایگاه مهمی داره، ما چطور میتونیم مطمئن باشیم واقعا که از حیات جاویدان برخوردار هستیم، از اینکه واقعا شاگردان مسیح هستیم، اگر همدیگر رو محبت نمی کنیم؟ و بنابراین اگر کسی در این محبت داره زندگی نمی کنه، اگر کسی این محبت رو سر لوحه زندگی خودش قرار نداده، واقعا نمی دونه داره کجا میره. شاید فکر می کنه که بله همین کافی هست، مسیحی بودن یعنی همین که فقط من اسم مسیح رو بر خودم داشته باشم یا از اومدن نزد مسیح مثلا آرامش بگیرم یا بعضی چیزهای دیگه. ولی اگر محبت توی زندگی ما جایگاه مرکزی خودشو پیدا نکنه عزیزان، در وضعیت خطرناکی قرار داریم. پس بایستی تجدید نظر کنیم، بایستی تجدید نظر کنیم در این موضوع. آیا محبت ویژگی زندگی ما هست؟ همینطور در اول یوحنا جلوتر باب 3 آیات 14 و 15 یوحنا جلوتر از این میره و اصلا میگه کسی که محبت نمی کنه در قلمرو مرگ ساکن هست. کسی که محبت نمی کنه در قلمروی مرگ ساکن هست. در آیات 14 و 15 برای شما می خونم. بعد از اینکه راجع به قائن صحبت می کنه، یه همین از پیامی که از آغاز شنیدید که باید هم دیگر را محبت کنیم، نه چون قائن که از آن شریر بود و برادر خود را کشت. و چرا او را کشتی را اعمال خودش بد بود و اعمال برادرش خوب؟ ای برادران، از اینکه دنیا از شما نفرت دارد تعجب نکنید. ما میدانیم که از مرگ به زندگی منتقل شده ایم، زیرا برادران را محبت میکنیم. از کجا میدانیم از مرگ به زندگی منتقل شده ایم؟ از کجا میدانیم که ایمان ما واقعا ایمان درست هست، ایمان اصیل هست؟ از کجا میدانیم که واقعا شاگرد مسیح هستیم؟ از اینکه برادران و خواهران را محبت میکنیم. هر که محبت نمی کند در قلمرو مرگ باقی میماند. دوباره میخونم، هر که محبت نمی کند در قلمرو مرگ باقی میماند. چه کلام سختی اینجا هست و چه تاکید قوی یوحنا شاگرد محبت داره روی موضوع محبت ما به یکدیگر میگذاره اینجا. هر که محبت نمی کند در قلمرو مرگ باقی میماند. کسی که از برادر خود نفرت دارد قاتل است. و شما میدانید که در هیچ قاتلی حیات جاویدان سکونت ندارد. عزیزان، امروز آیا ما از برادر خودمون نفرت داریم؟ از خواهر خودمون نفرت داریم؟ آیا کسانی هستن در زندگی ما که ما واقعا وقتی اسمشون میاد حالمون بد میشه؟ کلام خدا میگه اگه کسی از برادر و خواهر خودش نفرت داشته باشه، مثل اینکه او رو کشته باشه. اینها همه از تعالیم خود عیسی نشأت گرفته. عیسی مسیح گفت اگه کسی به برادر خودش خشم بگیره، اگه کسی به برادر خودش احمق بگه، مثل کیه؟ قاتله. عیسی مسیح گفت. چقدر روابط ما با همدیگه مهمه، چقدر محبت ما به همدیگه مهمه. محبت مهمترین ویژگی و خصوصیت شاگردی مسیحه. طبیعیه که یوحنا میگه کسی که در این وضعیت قرار داره نمیدونه به کجا میره. چطور میتونیم مطمئن باشیم در مسیر درست داریم حرکت میکنیم اگر مهمترین خصوصیتی رو که مسیحیت باید داشته باشه تو زندگی ما، شاگردی باید داشته باشه تو زندگی ما، برای ما مهم نباشه؟ پس بایستی تجدید نظر کنیم. بایستی کلیسای ایرانی نیاز داره این موضوع رو متوجه بشه. خدا رو شکر برای این که معمولا وقتی افراد میان توی کلیساهای ایرانی میگن واقعا اون محبتی که ما بین شما دیدیم، و آمین که همینطور هم هست، از خیلی لحاظها ما روی روابط خیلی بیشتر اهمیت قائل هستیم و این خیلی عالیه. ولی این وقتی مشکل ایجاد میشه که برخوردها پیش میاد، وقتی مشکل ایجاد میشه که اختلافات پیش میاد، و اون موقع این در این خطر هستیم که خیلی آسون از همدیگه ببریم و باعث لغزش همدیگه بشیم یا از همدیگه لغزش بخوریم. پس چقدر حتی ما ایرانی ها باید روی این موضوع روابط کار کنیم عزیزان، و واقعا شاگرد مسیح بودن خودمون رو با محبت خودمون به هم دیگه نشون بدیم. کسی که محبت میکنه، یوحنا در ادامه صحبتش همونطوری که برای شما خوندم میگه از خدا مولود شده. آن این محبت یک چیز انسانی نیست. این محبت کردن یک اصل اخلاقی که ما با نیرو و توان خودمون بخوایم انجامش بدیم نیست. یوحنا میگه هر که از محبت میکنه از خدا مولود شده. در آیه 7 به بعد باب 4، ای عزیزان یکدیگر رو محبت کنیم زیرا محبت از خداست، و هر که محبت میکند از خدا مولود شده است و خدا را میشناسد. و بعد این اصل مهم که خدا محبت هست. هللویا. چرا محبت اینقدر مهمه؟ چون خدا محبت هست. چون ما در ایمان مسیحی میدونیم که خدا خودش محبت هست. ذات خدا محبت هست. محبت فقط یکی از خصوصیات خدا نیست. محبت ذات خدا رو برای ما تعریف میکنه. او در ذات خودش محبت پدر، پسر و روح القدس، پدر پسر رو در روح محبت میکنه از ازل تا ابد و پسر محبت پدر رو او بر میگردونه. این محبت ازلی و ابدی در ذات خدا اصل و کنه هستی عزیزان، همه چیز دور این محبت میچرخه و برای همینه که هیچ تعجبی نداره که محبت مهمترین خصلت شاگردان مسیح باشه. اگر خدا محبته و اگر ما از خدا مولود شدیم، اگر ما تولد تازه داریم، باید این محبت تو زندگی ما خودش رو نشون بده. خدا محبت است و به همین دلیل هر که محبت می کند از خدا مولود شده است. و بعد ادامه میده چرا؟ چون میگه اون که از خدا مولود شده، اون که محبت می کنه در خدا ساکنه و خدا در او. یوحنا عمیق‌تر میره، جلوتر میره، میگه کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره و بعد میگه این رو میدونیم از کجا؟ از روح او که در ما ساکن هست. روح خدا در او میاد، روحی که روح رفاقته، روح محبته، در ما ساکن میشه. خدا در ما ساکن میشه و ما در خدا. اون رابطه ای که پسر خدا با پدرش داشت، عیسی مسیح وقتی که افراد او رو زیر سوال بردن، میگه که باور کنید اون چه که من انجام میدم، نگاه کنید، باور کنید که من در پدرم و پدر در من است. تثلیث اقدس، شخص تثلیث در هم حضور و سکونت دارن، در هم وجود دارن، در هم حضور دارن. برای همین ما به سه خدا اعتقاد نداریم، به یک خدا اعتقاد داریم و این رابطه عمیق درونی که بین پدر و پسر و روح القدس وجود داره، اینجا یوحنا اون رو درباره ما داره به کار میبره. اگر کسی به عیسی مسیح ایمان میاره، روح القدس رو دریافت میکنه، از خدا مولود میشه، اون موقع خدا در او ساکن میشه و او در خدا ساکن میشه. و میشه کسی خدا در او ساکن باشه و او در خدا ساکن باشه و محبت نکنه؟ میشه؟ میشه خدایی که محبت در قلب من و شما سکونت داشته باشه و ما از محبت بویی نبریم؟ میشه همچین چیزی؟ هیچ تعجبی نداره. یوحنا داره باز میکنه، میشکافه موضوع رو و به ما میگه چرا محبت اینقدر مهم هست. و در ادامهش به همین خاطر میگه اگر کسی که برادر خودش رو که میبینه محبت نکنه، نمیتونه خدایی رو که ندیده است محبت نماید. و ما این حکم را از او یافته ایم که هر که خدا را محبت می کند باید برادر خودش را هم محبت بکند. پولس رسول زندگی مسیحی رو در یه عبارت خلاصه می کنه: ایمانی که به محبت عمل می کنه. ایمانی که به محبت عمل می کنه. یعقوب به ما میگه که ایمان بدون عمل مرده است. و وقتی که اون متن رو میخونیم ببینیم عملی که اونجا مد نظرش هست محبت هست، محبت به برادران خواهران هست. پولس همطور به ما میگه که آزادی مسیحی فقط فرصتیه برای اینکه ما در محبت همدیگر رو خدمت کنیم، همدیگر رو محبت کنیم. و در جای دیگه در افسوسیان باب 4 آیه 16 میگه کلیسا در محبت هست که بنا میشه. مسیح خداوند که سر کلیسا هست در محبت با عمل به اندازه هر عضوی، اعضای مختلف در اون محبتی که نسبت به همدیگه دارن در کلیسا باعث بنای کلیسا میشن. محبت کمربند کمال هست. هللویا. کمربند کمال هست. محبت اولین و بزرگترین ثمره روح هست و خیلی ها معتقد هستن که محبت در درون خودش همه ثمرات دیگر رو جمع داره. پس چقدر عزیزان مهمه که همدیگر رو محبت کنیم. میشه خیلی راجع به این موضوع صحبت کرد. چقدر اهمیت داره که ما به عنوان شاگردان عیسی مسیح محبت رو مبنا قرار بدیم. ولی بعد از همه اینها، بعد از فهمیدن این که محبت مهمترین اصله و قانون اخلاقی و رفتاری مسیح هست، لازم از خودمون بپرسیم در عمل این محبت چه شکلیه؟ یعنی عملا چه کار کنیم؟ در عمل چطور میتونیم مطابق اصل محبت زندگی کنیم؟ خیلی از جاهای کلام به این موضوع پرداخته، ولی من یکی رو انتخاب کردم و میخوام براتون بخونم. نمیتونم، فرصت نخواهد بود که جزئیاتش رو بگم، ولی خوب دقت کنید. پولس رسول در این قسمت عملی به ما نشون میده یعنی چی که ما همدیگر رو محبت بکنیم، چطوری ما میتونیم همدیگر رو محبت بکنیم. باب 14 ببخشید باب 12 رومیان از آیه 9 تا 21 رو برای شما میخونم. خوب دقت کنید، چون که اینا هر کدومش در واقع یکی از راه‌های عملی محبت به هم دیگه هستش. پولس میگه محبت باید بی‌ریا باشد، از بدی بیزار باشید و به آنچه نیکوست سخت بچسبید. با محبت برادرانه سرسپرده هم باشید. در احترام گذاشتن به یکدیگر از هم پیشی بگیرید. اینا همه محبت ها. سرسپرده هم بودن، در احترام به یکدیگر از دیگری پیشی گرفتن، در رفع احتیاجات مقدسین سهیم شوید، میهمان نواز باشید. رفع احتیاجات مقدسین یکی از اون چیزهایی است که مرتب تکرار میشه. چطور میتونیم برادر و خواهر ما در نیاز باشه و ما بی تفاوت باشیم، ککمون نگزه، برامون مهم نباشه؟ در کلیسای اولیه خیلی مهم بود که به احتیاجات یکدیگر رسیدگی میکردن. میهمان نوازی چقدر مهمه. ما ایرانی ها در این مورد شهره هستیم، در عمل این رو نشون بدیم. برای کسانی که به شما آزار میرسانند برکت بطلبید، برکت بطلبید و لن نکنید. با کسانی که شادمانند شادی کنید و با کسانی که گریانند بگرید. این یعنی محبت. برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید. جدا نکنیم. یکی رو نگیم این کلاسش با من نمیخوره. اعتنا نکنیم بهش، یکی دیگه وضعش خوبه، اونو خیلی احترام بکنیم بهش. مغرور نباشید، بلکه با کسانی که از طبقات محرومند معاشرت کنید. این یعنی محبت مسیحی. خود را برتر از دیگران مپندارید. به هیچ کس به سزای بدی بدی نکنید. دقت کنید که آنچه را در نظر همگان پسندیده است به جای آورید. اگر امکان دارد تا آنجا که به شما مربوط می شود با همه در صلح و صفا زندگی کنید. ای عزیزان، انتقام نگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذارید. زیرا نوشته شده است که خداوند می گوید انتقام از آن من است، من هستم که سزا خواهم داد. برعکس، اگر دشمنت گرسنه است به او خوراک بده و اگر تشنه است به او آب بنوشان. پولس درسش رو یاد گرفته. اگر چنین کنی اخگرهای سوزان بر سرش خواهی انباشت. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. چقدر مهم عزیزان محبت ما به یک دیگر. چقدر مهمه محبت ما به یک دیگر. کلام خودم رو به پایان میبرم. میدونم که وقت گذشته، ولی نمیشه راجع به محبت صحبت کرد و یه قسمت از کلام رو نخوند. اگر اینو نخونم نمیشه، این موعظه پایان نخواهد پذیرفت. و اون قرنتیان 13 هست، اول قرنتیان باب 13. در این باب، این قسمتی که میخونم، در واقع تمام موعظه من تو این باب در واقع بیان شده است. پس با این خوندن قرائت این قسمت، این موعظه رو به پایان میبرم و دعا میکنیم که واقعا محبت به عنوان شاگردی، اصل و اون وجه مشخصه شاگردی در زندگی کلیسای ما واقعا بیشتر و بیشتر جلوه‌گر بشود. پولس رسول میگوید اگر به زبانهای آدمیان و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم، زنگی پر صدا و سنجی پر هیاهو بیش نیستم. اگر قدرت نبوت داشته باشم و بتوانم جمله اسرار و معارف را درک کنم و اگر چنان ایمانی داشته باشم که بتوانم کوه‌ها را جابجا کنم، اما محبت نداشته باشم، هیچم. اگر همه دارایی خود را صدقه دهم و تن خیش به شعله‌های آتش بسپارم، اما محبت نداشته باشم، هیچ سود نمیبرم. محبت بردبار و مهربان است. محبت حسد نمیبرد. محبت فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید. با آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از بدی مسرور نمی شود اما با حقیقت شادی می کند. محبت با همه چیز مدارا می کند. همواره ایمان دارد. همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند. محبت هرگز پایان نمی پذیرد. اما نبوت ها از بیان خواهد رفت و زبان ها پایان خواهد پذیرفت و معرفت زایل خواهد شد، زیرا معرفت ما جزئی است و نبوت ما نیز جزئی. اما چون کامل آید جزئی از میان خواهد رفت. آنگاه که کودکی بیش نبودم چون کودکان سخن می گفتم و چون کودکان می اندیشیدم و نیز چون کودکان استدلال می کردم. اما چون مرد شدم رفتارهای کودکانه را ترک گفتم. آنچه اکنون می بینیم چون تصویری محو است در آینه، اما زمانی خواهد رسید که رو به رو خواهیم دید. اکنون شناخت من جزئی است، اما زمانی فرا خواهد رسید که به کمال خواهم شناخت، چنان که به کمال نیز شناخته شدم. و حال این سه چیز باقی میماند: ایمان، امید و محبت. اما بزرگترینشان محبت است. آمین و آمین. چند لحظه سرهامون رو خم بکنیم و دعا کنیم برای این اصل بسیار مهم که خداوند به ما داده، که باید زندگی ما دور اون بچرخه. ای خداوند، در برابر این کلام کیست که بتواند ادعا بکند که کافی هست؟ کی هست که بتونه مدعی بشه خداوندا که به اندازه کافی محبت میکنه؟ خداوندا، به نام عیسی مسیح میطلبیم از تو. میطلبیم خداوندا که ما رو کمک کنی، ما رو فیض بدی خداوند، که بتونیم با فیض تو، با محبت تو، با قدرت روح تو در این مسیر شاگردی قدم برداریم و بیشتر و بیشتر شبیه تو بشیم. عیسی مسیح، خداوندا به تو احتیاج داریم، به کمک تو احتیاج داریم، به حمایت تو احتیاج داریم، به روح تو احتیاج داریم. خداوندا عطا فرما که کلیسای ایرانی در این قسمت خداوندا رشد کنه خداوندا، و بتونه واقعا نمونه باشه. شکرت میکنیم، در نام مسیح میطلبیم. آمین.